تفسیر سوره نصر جلسه اول توسط استاد مشتبه تهرانی.
اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. دست ما به این سوره شریف رسید. این سوره شریف نسبت به شأن نزولش من بعد صحبت میکنم و اینکه در چه موقعی نازل شده. فعلا من به لغاتش رسیدگی کنم. در این سوره شریف یه لغت فتح دارد، نصر که آشکار است و بعد فتح دارد و بعد هم افواج که جمع فوج است. نصر به معنای یاری کردن، فتح به معنای باز شدن، افواج هم جمع فوج، فوج به معنای دسته و گروه. توضیحش رو بعد. راجع به این که این سوره کجا نازل شده بر پیغمبر اکرم، این مورد صحبت است. بعضی ها گفتند به این که در حجت الوداع بوده، بعضی گفتند در مدینه بوده، مختلف. حالا بعد روشن میشه از خود سوره که کجاست. نوشته میشود در بعضی از تفاسیر دارون این رو نقل کردن که این آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شد. این که گفته می شود آخرین سوره است، یه وقت اشتباه نشه که مراد این است که بعد از این به پیغمبر از قرآن چیزی نازل نشده. این اشتباه است. نزول قرآن بر پیغمبر اکرم به دو جور بود. یک آیه آیه مثل سوره فرض کنید اقرأ بسم ربک الذی خلق، اینطور نبوده به اینکه یک مرتبه تمام سوره دفعتا به پیغمبر نازل شد. مثلا مثال آشکارتر سوره بقره. سوره بقره که 200 و چند آیه است، این که یه مرتبه جبرائیل نیامده خدمت پیغمبر اکرم شروع کنه از این اول سوره بقره خوندن تا آخر، اینجوری نه. بلکه هر چند آیه این، چه بسا یک آیه این، به یک مناسبت خاصی به پیغمبر اکرم نازل شده. یه حادثه ای فرض کنید پیش آمده، یه واقعی بوده. چون اینطور نبوده است که این قرآن که بر پیغمبر نازل می شده اینها همینطور فرض کنید ما یه عشق اللهی داشته باشیم، خداوند عشقش گل کنه، حالا فعلا یه زنگی بزنه جبرئیل هم بیاد و بعد جبرئیل بگه این آیات رو ببر به پیغمبر من نازل کن بهش برسون. اینجور نیست. تمام اینها حساب رسیده شده دقیق. بنابراین موقعیت های خاص، شرایطی باید فراهم بشه و در اون شرایط و موقعیت ها نازل بشود آیات بر پیغمبر اکرم. لذا دو سبک نازل شده بر پیغمبر، یک این که اینها به مناسبت هایی فرض کنید یک سوره بقره رو که میبینید چه بسا ممکن است این 200 و چند آیه در 100 موقعیت بر پیغمبر نازل شده، هر کدام جداگانه فاصله های زمانی زیاد هم داشته باشه. مثلا فرض کنید 2 آیش الان نازل شده، 2 آیه بعدش مثلا 2 ماه بعد نازل شده بر پیغمبر، فوری نبوده که، چون این سوره بندی هایی هم که شده بعد. قسم دوم مسئله این است که نه، یه دسته از سوره ها هست که تمام سوره یه جا نازل شده بر پیغمبر، دیگه تقطیع نشده، تیکه تیکه نشده، سوره یه جا نازل شده بر پیغمبر اکرم. اینی که بعضی از مفسرین دارن که سوره نصر آخرین سوره ای که در پیغمبر نازل شده، معناش این نیست که بعد از این سوره دیگه هیچ از قرآن به پیغمبر نازل نشد، تمام شد، این نیست معناش. و اگر هم مفسری یک چنین برداشتی کرده باشد از این نقل، غلط. بله، آخرین سوره ای که بر پیغمبر نازل شد که از اول تا آخر یک جا نازل شد این سوره بود، که بعدش دیگه سوره یک جا بر پیغمبر نازل نشد. دقت کردی؟ این مراد، چون اگر نظر آیین باشد، من بحثی که در سوره بقره می کردم آخرین آیه که بر پیغمبر نازل شده بود، اونهایی که بودن آیون، گفتم آخرین آیه چیست و پیغمبر نازل شد و او در سوره بقره است. بنابراین آخرین سوره این سوره است و سوره‌ای که یک جا بر پیغمبر نازل شد سوره نصر است. خب بحث دوم و این که گفته می شود که این سوره در چه زمان و موقعیتی بود. مفسرین در اینجا هر کدام یک چیزی گفتن، بعضی ها هم 2-3 چیز گفتن. من اینا رو تونتون میخونم، رد میشم تا ببینیم چجوریست. یه عده گفتن این سوره بعد از فتح خیبر، وقتی که پیغمبر اکرم فتح کرد خیبر را، سوره نصر نازل شد. عده‌ای گفتن بعد از فتح طائف بود، عده‌ای گفتن بعد از فتح حدیبیه، صلح حدیبیه بوده که نه در تاریخ هست. به ذهنم اینید که فخر رازی در تفسیرش او بگوید به این که مسئله فتح های ظاهری نیست، جنگ های ظاهری نیست، بلکه فتح دیگری است و او عبارت است نصر اینجا یاری خدا پیغمبر را در اطاعات و عباداتش، و فتح هم گشودن عالم معقولات است و عالم روحانیان بر پیغمبر اکرم. اونم اینجوری مطلب رو میگه. بعضی هم گفتن به این که مراد از فتح اینجا یعنی باز شدن درهای علوم بر پیغمبر حرف هست، ولی حق این است که این سوره شریفه راجع به فتح مکه است، که غالب مفسرین هم دارن یه عده‌ای آمدن اینها گفتن بله راجع به فتح مکه است، اما این بعد از فتح مکه بر پیغمبر نازل شده در حجت الوداع. فتح مکه در سنه 8 هجرت. خدمتتون عرض شود که حجت الوداع سالی است که پیغمبر وفات کرد، یعنی سال 10 هجرت که بین 10 و 11 که حوالی 11 میشه. خب الان این قرآنم که نگاه کردم دیدم به این که اینم نوشته حجت الوداع بالاش، به اینم غلط. خدمت را شود که ما حالا میاییم و خود آیات رو نگاه میکنیم ببینیم به این که این میشه ازش استفاده کرد که مربوط به که این از خود آیات کار به اینایی که نقل کردن نداریم. اولین کلمه‌ای که در این سوره شروع میشه کلمه اعزاست. اذا جاء نصر الله والفتح. در قانون ادبیات میگن اگر اذا در سر فعل ماضی در بیاد معناش را میبرد به مستقبل. یعنی معنای گذشتهی دیگه نمیده، ماضی معنای گذشتهیست دیگه، مستقبل معنای آیندهیست. میگن ایزا هرگاه به سر فعل ماضی در بیاد این معناش رو از گذشتهی منتقل میکنه به چی؟ به آیندهی. معنای آیندهی میده. یه مثال عربی بزنم، میگه اذا جا اکا زیدو. جا فعل ماضی است، جا یعنی اومد، اومد این معنی ماضی است نه اینکه میاد، اومد. میگن اذا که اومد سرش چی میشه؟ این معنی اومد دیگه نمیده. هرگاه آمد اگر گفت معنی آینده ای میده، یعنی هرگاه بیاید این میشه معناش. ولی اگر از گذاشت، الف دیگه نداشت، ازا نبود، از بود، همون معنای گذاشتی که خودش فرقی نمیکنه. در اینجا ازا مصرف کرد، نگفته از چی جا نصر الله، میگه ازا جا. پس بنابراین این یاری و این پیروزی که در این ذکر کرده مال آینده است. هرگاه بیاید، هرگاه بیاید یاری خداوند و پیروز بشن. درست معلوم میشه مطلب مال آینده است، مال گذشته نیست. بنابراین تمام اینهایی که میگن بعد از فتح خیبر، اینایی که میگن بعد از فتح طائف، اینایی که میگن بعد از صلح حدیبیه بوده، اینایی که میگن بعد از فتح مکه در حجت الوداع بوده، یعنی 2 سال بعد از فتح مکه بوده، تمام اشتباه. تمام اشتباه. این که انسان همش خودش رو در زنجیر تاریخ بپیچونه و نره سراغ خود مطلب، چه بسا خودش رو که نگاه کنه آدم میبینه مطلب غیر از اینه. شما چجور معنا میکنید؟ شما که نمیتوانید که از قانون ادبیات عرب بیرون بیایید، این که نمیتونید بکنید، مجبورید آقا اینو معنا کنید بر طبق قواعد ادبیتون. اینجا دارد اذا جاء نصر الله والفتح، هرگاه بیاید، هرگاه بیاید یاری خداوند و پیروزی. بنابراین معنا ندارد که انسان بگه مال بعد از پیروزی ها بوده، این قبل از پیروزی. اون گروهی که میگویند این سوره شریفه قبل از فتح مکه نازل شده بر پیغمبر، از نظر متن سوره حق با مطلب دو. در اینجا میگوید فتح، فتح به معنای باز شدن. باز شدن ما دو جور داریم و معمولا هم فتح را عرب استعمال می کند در یک نوع باز شدنی که اون امر گره خوردگیش سخت باشد، اونجا فتح استعمال می کند، یعنی پیچیدگی در کار باشه، اینجا میگه فرد. اون وقت در دو چیز استعمال میکنه، یکی امور حسی، دوم در امور غیر حسی. در امور حسی مثلا فرض کنید به اینکه قفل، راجع به قفل که بسته شده باشه بازش که میکنه اینجا فرد استعمال کنه. در امور غیر حسی باز استعمال میکنه، باز دو سطح استعمال، غیر حسی مادی، غیر حسی معنوی. در غیر حسی مادی مثل اینکه یک کسی گرهی به کارش از نظر دنیایی بخوره، مشکله دنیایی پیدا کنه که از نظر ظاهر خیلی بعید به نظر برسه که این مشکل حل شه. وقتی که حلش بکنه یا حل بشه میگه اینجا فتح استعمال میکنه، باز شد مشکلش. از همین قبیل است مسئله درگیری ها. اما نسبت به مشکلات معنوی جای استعمال میکند که یک انسانی گشوده شود بر روح او دربهای علوم و معنویت، اونجا فرد استعمال میکنه. در ابعاد معنوی نمادی اونجا فرد. باز اذا رو بهش دقت بکنید، هرگاه عرب بخواد امری را که مسلماً شدنی نیست او را در یک قالبی بریزد و راجع به او صحبت کند، یه صحبت عجری لو میاره. مثلا فرض کنید میگه لوکان خدمت و عرض شود فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین یه خدایی بود غیر این خدا مسئله فساد پیش میومد. میگه اگر لو، میگه اینجا لو رو که میگه یعنی محاله یه همچی چیزی،
که خدایی غیر او خدا باشه، اگر باشد. اینجا لو میگه در یه اموری که نمیدونه میشه یا نمیشه تردید داره، اینجا این مصدر اینجا اکه زیدون خب که چگاه کنیم و بحث مدد اینجا اکه زیدون فکر کنم اگه زید پیشت اومد احترامش کن، یعنی من نمیدونم زید میاد یا نمیاد، نیومدنش محال نیست، اومدنش هم محال نیست، ممکنه حد باش بشه. اینجا این مصدر میکنه، ولی یه جایی که میدونه حتما میشه که میخواد اگر بگه، اینجا اذا میداره. اذا جاء نصر الله، هرگاه بیاید چی؟ یاری خدا. هرگاه بیاید معنیش این نیستش که یقین دارم نمیاد، شک دارم میاد این یاری یا نمیاد، نه یقینا میاد. هرگاه آمد، این چیزی که میدونم میاد، هرگاه آمد تو وظیفت اینه که بعد میگیم چیه وظیفت. قد معلوم میشه در این آیه شریفه اعجاز هم هست، چون بعد آمد. یکی از سوره ها و آیاتی را که میگویند از معجزات قرآن است، از نظر حادثه ها میگن همین سوره سبح هست، سوره نبض هست، سوره نبض، این سوره. چون خداوند به پیغمبرش میگوید هرگاه بیاید یاری خدا و فعل، و این در آینده هم هست، و بعد هم آمد اون یاری و فتح، و این خودش اعجازیست از نظر قرآن نسبت به حادثه‌ای که بعد واقع شد. اذا جاء نصر الله و الفتح، این سوره شریفه در زمینه‌ای بر پیغمبر اکرم نازل شد که روح مقدسش ناراحت بود برای اسلام. به این من پیغمبر اکرم می دانست تا مکه فتح نشود پیش برد دین اسلام اینطور نیست که یک استقامت همیشگی داشته باشد. میدانید بزرگترین محلی که مؤثر است در پیش برد دین اسلام مکه است، چون ام القرا بود، یعنی مادر قریه هایی بود که در اطراف عربستان بود. اگر این مرکز فتح نمی شد اسلام پیروزی حتمی نداشت، در خوش شکرهایی بود. درست است، خیلی جا رو پیغمبر فتح کرد، اما تا مکه فتح نشود مطلب تمام نیست. در مسئله حدیبیه که حضرت تشریف بردند و رفتند به سمت مکه و آمدند و اونجا صلح کردند، به امر خدا بود برداشت، ولی خب حضرت ناراحت. همه همش این است که اینجا فتح بشه. البته از نظر روانی و از نظر تاکتیک پیشرفت‌ها درسته، حق با پیغمبر است، چون یه انسان کامل دیدش خیلی قوی است. میداند که مردم نسبت به مکه یه اعتقاد خاصی دارن، مکه را یه شهر مقدس میدانستن، بت پرست ها شهر مقدس میدونستن. اینها وقتی مسئله ابرهه را دیده بودند یا شنیده بودند که آمد و خواست به این شهر حمله کند، با اون فیل و اون دستگاه و اون ابابیل ها آمدند و اینها رو نابود کردند، معتقد بودند به این که این شهر همیشه در حفاظت خدایانشون هست. شهر مقدس باید این سنجر از دست اینها گرفته بشه. وقتی که گرفته میشد متوجه میشدند که نه، معلوم میشود که این نیروی جدید، این برنامه جدید، این دین جدید چیه؟ در حق است. اگر در باطل بود چه بود؟ شکست بخورد. این روحیه اشاعره و اعراب اینجا. لذا سریع اسلام پیش نمیرفت. یکی از موانع بزرگ بود. باید مکه فتح بشه. لذا پیغمبر اکرم فوحش ناراحت. خداوند خطاب میکند به پیغمبرش که هرگاه یاری خدا آمد و فتح که عبارت از پیروزی، در اینجا یه عده گفتند اینجا ولفتح الف ولامش الف ولامش جنسه نمیدونم استغراق از این حرف ها ما خیلی بهتر از خودشون بلد. تمام فتح ها، تمام پیروزی ها، تمام یاری هایی که خدا کرده هم بودم بالکاره. تمام فتح ها نیست، جمله قبل نگاه کن. فتح ها و یاری های آینده، نه تمام یاری هایی خدا پیغمبر رو کرد. ما قبول داریم خداوند پیغمبرش را در مواضع کثیره ای او را یاری کرد. به رخش هم میکشه تو قرآن، به رخش میکشه. که در مواضع کثیره ما تو را یاری کردیم، بعد رو به رخش میکشه، حنین رو به رخش، همه رو به رخش میکشه، قبول داریم. اما اینجا، اینجا الف ولامش احدث و احدش هم خارجی نیست، احدش عبارت از ذهنی. اینو اهلش بفهمم. یعنی اون بچی که تو ذهن توی پیغمبره، دقت میکنی چی میگم؟ عهد ذهنی منش اینه. آقا ما بریم سراغ عهدا بعد بگیم. آقا ما عهد چی کار کنم؟ کشیده میشم به این چیزا. یه عهد خارجی میگن داریم، یه عهد ذکری داریم، ما یه عهد ذهنی داریم. حالا من عهد خارجی این است به این که یه چیزی رو شما دیدی، من باهات صحبت میکنم میگم اون، اشاره میکنم یعنی اون که تو دیدی، اون یعنی الف لام ها اشاره است. عهد ذکری این است به اینکه یه چیزی با هم گفتیم، حالا جلوی کسی نمیخوام بگیم، شو میگم همون، یعنی همون که گفتم، این میگم عهد ذکری. عهد ذهنی یعنی اون چیزی که تو ذهن توست، نه تو خارج هست، نه چیزی بهش لفظاً با هم گفتی، اما من میدونم چیز ذهن تو چیه. دقت کردید؟ این که عهد ذهنی. در اینجا این الف ولامی که سر این الفت هستش، این الف ولامش اشاره و عهد ذهنی.
پیغمبر هنوز فتح مکه واقع نشده، ما با تو گفتگوی نکردیم که سر این قضیه، اما من ته دل تو رو میدونم، من خدا میدونم ته دل تو چیه. چی در ذهن تو؟ ناراحتی. شو حالا من میخوام بهت بگم خبر. هرگاه بیاید یاری خدا، اون پیروزی که تو ذهن تو که عبارت از فتح مکه است، و ببینی مردم را که در دین خدا گروه گروه و دست دست وارد می شوند که یگان آرزوی تو همونه،
این رو که دیدی اون وقت چی؟ اونجا فسبح به حمده. بنابراین آقا مطلب عبارت هست از فتح مکه، فتحیم نشده، پیغمبر ناراحته، 8 سال در مدینه خیلی هم تمهید کرده و ناراحت. اگر اینجا فتح نشه اسلام از نظر ما فسبح به حمده. بنابراین آقا مطلب عبارت هست از فتح مکه، فتحیم نشده، پیغمبر ناراحته، 8 سال در مدینه خیلی هم تمهید کرده و ناراحت. اگر اینجا فتح نشه اسلام از نظر پیروزیش ناقص است و یک نقصی دارد که چه بسا این دست خوش نابودی بشه. خب بنابراین ما تا اینجا مطلبمون رسید که مربوط هست به چی؟ به فتح مکه و این خودش هم اجاز است. در این آیه شریفه و آیه بعدش این که دین الله داره، من این تذکر دین الله و ببینی تو که مردم فوج فوج دست به دست گروه گروه وارد دین خدا میشن. دین خدا یعنی اسلام. خود قرآن معنا کرده ان الدین عند الله الاسلام، اینکه این تفسیرش از خود قرآن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، یعنی ببینی تو که مردم وارد میشن چی؟ فوج فوج و دست دست در دین خدا، یعنی در اسلام. چون ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام. ما از این آیات شریفه 2 چیز به دست میاریم. 1، مسئله این که در امور معنوی اگر کسی بخواهد پیروز بشود باید خدا او را یاری کند تا او پیروز بشود. پیغمبر میخواست مکه را فتح کند. برای چی؟ برای دین خدا. چون بعد دارد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، معلوم شی این نظر تو بوده ها. نظر توی پیغمبر این بوده که ببینی که گروه گروه ملت ها وارد میشن در اسلام. نظر تو این بود. اگر بخواهی به این نظر برسی راهش یاری خداوند است. هرگاه یاری او بیاید اگر خدا یاری نکند چه پیروزی خبری. یه مسئله اساسی در اینجا و اون این که ای بشر بدان کاری منهای خدا برای خدا نمی شود، نتیجه ندارد. دقت کن، کاری بکنی منهای خدا برای خدا این به ثمر نمی رسد. قیام کردیم برای اسلام اما چیزی که در نظرمون نیست خدا. به
میدونم که این قیام به ثمر نمیرسه، نتیجه نخواهد داشت. اگر کاری میخواهی بکنی برای خدا، باید به اضافه خدا باشد. و الا ما دیدیم آقا خیلی ها بودن که در اعمارشان مخلص نبودند، ولی مدعاشان، هدفشان از نظر ظاهر خدا بود و اینها به نتیجه نرسیدند. ولی کسانی بودند که اینها اخلاص در عمل داشتند، یعنی متکی به خدا بودند، از نظر ظاهر هم چه بسا اینها فاقد وسائل پیروزی بودند، پیروز شدند. نمونش خود پیغمبر، نمونش خود پیغمبر آقا، خود پیغمبر اکرم. شما نگاه کنید غزواتی که داشته، مسئله بدر رو نگاه کنید آقا، در تاریخ بینویسن از نظر مرکب زارن یک عدد داشتن، در مقابلشون اونها تمام وسائل هم جنگی داشتند و عدد داشتند و چه همه چی داشتند، نور ما اینا پای پیاده، اونا سواره، تمام وسائل اونا داشتن، اینا از نظر ظاهر نسبت به اونا فاقد وسائل، در اینها در اون جنگی روش عدد افراد رو نگاه کن، مقایسه کن، اصلا قابل قیاسه بود رقم اینها با اونها از نظر ظاهر. چی من چون اینجا به اضافه نصر یعنی یاری. مطلب دوم، دقت کنید، من ندیدم مفسر این رو بهش متوجه شده باشه، من ندیدم این تفسیر رو چه دادن اینجا. آقا لغت نصر به کار برد، نصر یعنی چی؟ یاری. در کجا یاری میگم؟ اونجایی که شما کاری رو بخواید انجام بدی وارد شدی، بعد به ظاهر، بعد او کمکت کن، کمک تعبیر به نصر ازش به دست میگه که اگر بخواهی مردم در دین خدا وارد شوند، باید حرکت کن، کار بکنی، خدا کمکت کنه، نه اینکه بشینی سر جا خودت بگی خدا درستش کن. دقت میکنی؟ نصر به کار برد، نمیگه اذا جاء فتح الله، اینجوری بگه دیگه، هر وقت پیروزی خدا اومد، یعنی خدا چیکار کرد؟ او پیروزی رو نصیب کرد، اما تو سر جا نشسته باش، باید خدا کار بکنی. نه، صحبت به اضافه خدا، دقت کنی چی میگن، تو باید حرکت کنی، بعد خدا کمکت کنه، بعد کمککاره، تو کارو شروع کن، نمیتونی تنهایی تموم کنی، کمک میخوای. این لغت نصر رو که اینجا به کار برده، این رو روش نظر داشته، تو یه پیغمبر حرکت میکنی برای خدا، خدا تو را یاری میکند و پیروز میشی. بس، بنابراین از این دعای شریف ما این رو به دست میاریم، انسان کارهایی را که مربوط به جهات معنوی اوست باید واردش بشه
و از خدا یاری بخواهد به اضافه خدا باشد. و در اون مسیر هیچگاه خدا را فراموش نکند و الا مواجهه با شکست است. یه جمله یادم افتاد، در تاریخ می نویسن وقتی پیغمبر اکرم صف کرد مکه رو، خب مفصل تاریخش، وقتی که فتح کرد مکه رو وارد شد، وارد شهر شد و خب امان داد، هر کس در خانهش باشد امانت، هر کی بره مسجد الحرام امانت، هر کی بره خونه کذا امانت، رو چون نمیخواست که پیغمبر اکرم که مردم رو بکشه، که دنبال این بود به این که اینها رو آدم بکنه، دنبال این بود از این حیوانیت درشون بیاره. دارد که حضرت رفت تا رسید در مسجد الحرام، وارد نشد، ایستاد، سرش بلند کرد، گفت لا اله الا الله وحده وحده انجز وحده و نصر عبده، توحید است، خدا معنویت است. حالا پیروز یادش بده خدا، نه ما برای خدا آمدیم و مبارزه کردیم، حالا که پیروز شدیم بعد بعد خدا است. اونجا که میرسه شروع میکنه بعد به یگانی توحید رو بشه میشه لا اله تو بودی وحده و وحده انجز وعده، اون چرا که وعده داده بود به من او رو چیکارش کرد؟ عمل کرد بهش. چه وعده داده بود؟ اذا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، به من وعده کرده بود، من ناراحت بودم، به من وعده کردی یاری میکنی، پیروزی میاد، مردم گروه گروه وارد دین خدا میشن، انجز وعده، درست، و نصر عبده، یاری کرد بنده خودش را. باز اینجا بحث بنده، دقت کنی، نمیگه و نصر رسوله، نه، حتی همون عنوانی را که او بهش داده است به زبان نمیاره، میگه و نصر عبده، بندش را یاری کرد. بالاترین افتخار برای یک انسان این است که بنده خدا باشد، یعنی مطیع خدا باشد، اون چرا که خدا میگوید اطاعت کند. بله، این جمله را در تاریخ از پیغمبر اکرم نقل می کند. بنابراین ما این دو جهت را از این دعای شریفه به دست میاریم انشاءالله آیه بعد در جلسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تابود باد این دو جهت، چه ابی لهب کسی که شعله باطل را در اون زمین افروخ بر علیه اسلام و پیغمبر نابود باد، و نابود هم شد، دقت کن از معجزات قرآن، و نابود هم شد، یعنی نتونست کاری بکنه، نتونست ابی لهب کاری بکنه، اسلام پیش رفت، حق پیش رفت، و اون شعله افروزی او هم ثمری نداشت. بنابراین ما از این آیات شریفه این رو به دست بگیم، ای بشر، توی که قدرتی به دست بگیم از هر ناس، اگر بخواست از این قدرت بر علیه حق
استفاده کنی خدا بر علیه تو شاهد بحث عبید عبدیست و بمون نابودت خواهد کرد از هر راه باشی. اگر قدرت هست بر مبنای جهات پولی و ثروت و شخصیت اینجوری نباشی، بلکه برای مبانی جهات اجتماعی مختلفه، ممکن است یک کسی نویسنده با یک دست قلم رو میگیره، با یک دست کاغذ رو میگیره، مینویسه، در علیه حق مینویسه، باید گفت تبت یدم، خدا گفت نابود باد این دستی که قلم را گرفت و اون دستی که کاغذ را گرفت و بر علیه حق شعله نفاق، شعله باطل و افروخ که مردم حق را تشکیز ندن، تبت یدم و بداند و تبت، یعنی مسلمن از دل کاغذ درست است. یه مقداری ممکن است که این نسبت به یه افراد ضعیفی ابتدا چکار کنه، این تأملی پیدا بشه براشون. فرض کنید در مجلس وقتی گفت ساهرت این، خب خود برش شدند و رفت، اما مطلب تمام میشه. اینا یه شعله، دقت کن، شعله میاد بالا دست بر چشمگیر است، اما چیه؟ از ذهن. این شعله ها نمیماند در اجتماع، یعنی شعله های باطل نمیماند، اینا از ذهن میشه. و همچنین کسانی که از هر نوع قدرت خودشون در اجتماع بخواهند بر علیه حق استفاده کنند، اینها خدا شاد بر علیه اونا بزنید. ابی لهب تنبل زمانی بود که پیغمبر اکرم به اسلام دعوت میکرد مردم را، اما اینطور نبود، به این که فقط شخص او هدف گیری شده. چرا شخص ابی لهب؟ ببینیم چه کرد، به چه چیزش مینازید و از اون ناحیه بر علیه حق قیام کرده اصلا بود. لذا ما نگاه میکنیم ببینیم تمام کسانی که در تاریخ بشریت اینها قیام بر علیه حق کردن بر مبنای قدرت خودشون که باطل بودند، همشون همین شدن. خوش بود. من تاریخ حال هارون رو میخوندم یه وقتی تا رسیده بود به دم مرگش که دارک بود. هنگام مرد مورسی نقل کنن ازش یه شعری بخونده، بسی شعر بخونده، دقیقا تو اون شعره کردم میگم چی میگه، دم خوب چیزی میگه، خیلی خوب میگه. این از این سوره تبت یدا در ورده میگه، یدا رو فهمیده هارون، هر بکش کنه ما اغنا انه مال او و ما کسب هم خوب فهمیده. جمله که نرمزن در تاریخ اینه، میگن هارون هی اینو گفت 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 به جونش از بله کزاش در رفت و این بود گفت ما اغنا عنی مالیه حلکه عنی سلطانیه. این دقت کنید، دم مرد هارون اینو ثروت به دردم نخورد، سلطنتم از بین رفت. ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، سلطنتم هم رفت. یعنی نه ثروت به دردم خورد و نه چه نه نفوذ حکومتیم به دردم خورد، هیچ هر دو را. خب ای هارون، اما یه وقتی تو فهمیدی که دیگه به درد نمیخوره، چون خداوند می‌فرماید هر بشر، هر انسان تا قبل از آنکه معاینه کند موت و مرگ را، توبه کند از اعمالش و برگشت کند به سوی من او را می‌پذیرم، توبش کند. و هنگام مرگ که بفهمه که دیگه داره میمیره، اونجا بخواد برگرده چی؟ نتیجه لذا فرعون هنگام مرگ خواست توبه کنه، خیلی هم اصخایی کرد از خدا، اما نه، در یه وقتی باید برگردی به سوی خدا که فکر کنی تو این عالم هستی جبران گذشته ها
بزا هی گفت رفت
رفت بجا. بنابراین در طبق اون چرا که خدا گفته از عمل خواهد کرد، پسرش معمول بشه، اون باباش در تاریخ می نویسن معمول اون لشکری که داشت در مار گفتم مکرر منی دو از نظر قلمرو اسلام ما هیچ زمانی را ما اسلام را از نظر قلمرو بشیم وسیع‌تر از زمان هارون و مأمون نخواهیم. چند قاره را برش میکنم یه قاره تو قاره بله بعضی از بلاد روم بود شورش کرده بودن، هارون لشکری از این تنظیم کرد رفت اونجا برای سرکوب اونجا و فتح اونجا. رفت و فتح هم کرد و قدرت نظامش یه معلوم چی بود آمد رسید برگشت به ذهنم دارد به اینکه عین بدیدون هست این چشمه بدیدون به این ناخته بود که به لشکر گفت اتراق کنی باشه این چشمه بود، چشمه خیلی عالی بود، روی این چشمه داد برای خودش تخت سلطنتی و بساطی رو برپا کرد و نشسته بود و نگاه میکرد به چشمه بود، دارد به چشمش افتاد به یک ماهی که بود، به یک ذراع بود قدش، نقره خیلی عالی در عمرش بود. به یکی از این همراهانش قباسی بود بهش گفت برو این ماهی رو بگیر، رفت ماهی رو گرفت آورد بیرون، ماهی در رفت افتاد تو مرتبه دوم پرید و ماهی رو آورد بیرون. خدمت شما شود که وقتی که در رخ افتاده تو آب، این مقدار از این آب چشمه دارد به اینکه خود به سر صورت مهمون به دارد ترقوش، یعنی دیگه جلوش به قدر از این آب چشمه بردن ماهی رو که سرخش کنن بیارن به اینکه بعد بخوره. یه وقت مهمون متوجه شد که حالت لر میگیره این آب چشمه که سرد و حالت لر شده لرزیدن و یه چه میدونم فرض کنید به اینکه اون لباس هایی داشتن چیز داشتن همراهش آوردن هر چیز ریختن روش گرم نشد، اطرافش نشد، بالاخره معتصم بود برادرش بود، خب اینا طبیب همراهش داشتن، دو تا طبیب آورد مثلا اون طبیب هایی که همراهش بودن بیان ببینم یک خلیفه کش شد، اونا هم آمدن نبزش رو گرفتند و یه اوشکی در گوش معتصم بودن کار از کار گذاشته رفتنیست، یه مرضی دون خوب شدنی نیست. معمون احساس کرد مطلب رو که خلاصه ناامید در چیزی هم بهش دعوا ندادن و همینجور هم داره میرسه، احساس کرد چون با خیلی باهوش بود در اینجا آتش ما باهوش تر از بود در خلفا نداشتیم بنی عباس، فهمید که مردن نیست، گفت من یه کار کنی، گفتم چیکار کنی، گفتش منو ببرید یه محل بلندی از اون تپه‌هایی که اونجا بود من یه نگاهی به این قدرت نظامین بکنم. آی 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 این نگاهی کنم ایرش کرد دارد به این که برش داشتند و بردن با همون وقت که میرد بالا یه نگاهی کرد تا چش کار میکنه چیه؟ لشکر اسلام به اصطلاح خودش
قدرتش دیگه، قدرت نظامش دیگه چشم اون. یه جمله گفتم یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه. ای کسی که هیچگاه سلطنتم زوال پذیر نیست، تمام شدنی نیست، رحم کن به کسی که سلطنتش تمام شد. اما خطاب از آسمون آمد، برو دنبال کاری. حالا که دستت کوتاه شد، اون موقعش که دارای قدرت بودی نکردی، الان نه. چطور شد؟ این جمله اون موقع به یادت نبود؟ موقعی که در توس بودی که سر پیغمبر، وقتی فهمیدی مردم بهش علاقه مندن، احساس کردی یک دونه نماز عید اومده بخونه، اینجور مردم نسبت به او دارن اظهار علاقه میکنن، نتونستی ببینی وسطی را برش کردی، نداشت که نماز بخونه. اون موقع بخواست بیادت باشی، اون موقعی که رفتی در خانه پسر پیغمبر به عنوان دیدارش و اونجا بهش سم خورانیدی. آقا در تاریخ می نویسن وقتی مأمون بیرون آمد از این خانه، این راوی میگه، میگه به عصر نکشید 50 بار امام هشتم همجو از جا حرکت کرد، 50 بار میگه نماز عصر نخونده باشه. یعنی به فاصله چند ساعت چه زهری بود تو خوروندی به پسر پیغمبر. چرا اونجا متوجه نشدی که یک قدرت لایزالی همیشه بسته حاکم است؟ قفلت کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.